صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشاءالله دوستان گرامی، برنامه آیین حکمت بود که تقدیم شما عزیزان کردیم و آنچه شما شنیدید تدریس نهایت الحکمه بود از زبان آیت الله مصباح یزدی. همچنان از رادیو معارف خدمتگزار شما شنوندگان گرامی هستیم. خدمتتون عرض میکنم که تا طلوع آفتاب به افق شهر مقدس قم 36 دقیقه دیگه فرصت باقی است. در ادامه آخرین برنامه ما که تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه، برنامه برکرانه نور هست. تفسیر سوره مبارکه ملک آیات 1 تا 4 از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم آیت الله جوادی آمدی. انشاءالله این برنامه را هم بشنوید، مورد توجهتون قرار بگیره. تکرارش رو هم میتونید ساعت 21 و 25 دقیقه امشب از رادیو معارف باز هم بشنوید. همینک برکرانه نور به مدت 33 دقیقه تقدیم میشه به شما علاقمندان به مباحث تفسیری قرآن کریم.
برکرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا و هو العزیز و الغفور. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاشعا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين و اعتدنا لهم عذاب السعیر. سوره مبارکه ملک که آغازش با تبارک است، قرطبی تو جامعش نقل بکند که کسی به محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است، عرض کرد من در یک جای خیمه زده بودم، بعد معلوم شد که اونجا یک قبریست که صاحب اون قبر یعنی مقبور در اون قبر سوره مبارکه تبارک را قرائت میکرد. حالا این کی بود، چگونه قرائت اون مقبور را شنید، یه بحث جدایی دارد. عمدان است که قرطبی در جامعش میگوید که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود هیل مانعه هیل منجیه، یعنی قرائت این سوره باعث من از عذاب الهی است یک، باعث نجات از عذاب الهی است دو. روایتی رو قرطبی در جامعه نقل کند و اون روایت این است که اگر سه چیز در جهان نبود سر بشر را چیز خم نمی کرد: الفقر و المرض و الموت و هو مع ذلک الوصاب. اگر مرض نبود و فقر نبود و مرگ نبود این بشر سرش به چیز خم نمی شد، این دعای طغیان را داشت، سرکشی می کرد. بعد حضرت فرمود و هو مع ذلک الوصاب، با اینکه این سه عامل برای پند و اندرز هست معذاره او وسبه به جهش خودش دارد، می جهد، دورخیز برمی دارد. این است که این آیات و این سور برای تنبه بشر سهم سازنده‌ای دارد. مطلب دوم، در بحث‌های قبل اشاره شد که بعضی از اسما و اوصافن که نامشون مشترک است بین صفت ذات و صفت فعل. یکی از اونها مسئله علم است. علم دو قسم است، یک علم ذاتی است که صفت ذات است و یک علم فعلی است که صفت فعل. صفت ذات را از مقام ذات انتزاع می‌کنند، صفت فعل را از مقام فعل. اون محمولی که ذاتی موضوع است او را از ذات موضوع انتزاع می‌کنند، مثل هر انسان ناطقون که منظور از این ناطق اون صفت ناطق است. و اون محمولی که صفت فعل است نه صفت ذات، اون محمول را از ذات انتزاع نمی‌کنه، از فعل انتزاع می‌کنه. اگه گفتیم الانسان قائمون یا زیدون قائمون، این قائم را از فعل او میگیره نه از گوهر ذات او. بنابراین یه ذاتی هست، یه وصفی هست، یه فعلی هست، تعیین محور اتحاد موضوع محمول به دست محمول قضیه است. اما محمول صفت ذات است یا صفت فعل، اون را با حمل میشه تشخیص داد. اگر قضیه حملیه همیشه موجبه بود و اصلا سلب‌پذیر نبود، معلوم شه ذاتی است. و البته بین عرض ذاتی با ذاتی باب ماهیت هم باید فرق داشت. و اگر گاهی موجبه است گاهی سالبه، معلوم شه صفت فعله. علم دو قسم است، علم ذاتی و دیگه خدای سبحان به کل شیء علیم است. قبل از اینکه اشیاء خلق بشن عالم است، بعد از خلق شده عالم است. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که آیا ذات اقدس الله به معدومات علم دارد؟ فرمود نه تنها به معدومات علم دارد، به ممتنعات هم علم دارد. یعنی معدوم ممتنع که یک قسم خاصی از معدوم است. نه تنها به ممتنعات علم دارد، به ممتنعات علا فرض وجود هم علم دارد. وقت با آیه سوره مبارک انعام استدلال کردن که فرمودن کفار در دوزخ درخواست میکنن که به دنیا برگردن. دنیای در کار نیست، چون بساط دنیا برچیده شد. یوم تبدل و ارض و غیر الارض شد، نصف سما کتای سجل شد و سماوات و مطویات و بیمینه شد، بساط آسمان و زمین برچیده شد، دنیای نیست تا اینا دوباره برگردن. و خروج از جهنم مستحیل است. حضرت فرمود برابر سوره انعام، خروج از جهنم به دنیا مستحیل است، چون دنیا در کار نیست. بر فرض اینا از جهنم به دنیا بیاین چه کار میکنن و همون خدا میدوند که فرمود لو ردو لعاد و لمانو ان. این خداست. پس این علم میشه علم ضروری و ازلی و ذاتی. یه علم فعلی است که خارج از مقام ذات است، اون رو از مقام فعل انتزاع میکنن نه از مقام ذات. در موارد امتحان این طور است دیگه. در علم فعلی سوره مبارکه 47 که به نام مبارکه حضرت هست، در اونجا آیه 31 این است: ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو و اخبارکم. ما شما رو امتحان میکنیم تا عالم بشویم. خب این علم علم فعلیست دیگر، وگرنه ذات اقدس الله به همه جزئیات قبل از وجود، حین وجود، بعد از وجود عالم است. او به کل شیء علیم است. پس علم یه صفت ذات است، یه علم صفت فعل. این ابتلا که میفرماید ما شما را میازماییم تا ما بدانیم که شما در چه حد هستید، این علم علم فعلی است. مطلب بعدی درباره همین تنویع و دنو بودن است. تبارک از این قبیل است، ذوالجلال از همین قبیل است. ملاحظه فرمایید این کلمه تبارک که در آغاز همین سوره ملک به الله اسناد داده شد، یعنی به ذات اقدس الله، تبارک الذی بیده الملک، یعنی تبارک الله دیگر. همین تبارکه که مال الذی بیده الملک است در پایان سوره مبارکه الرحمن به اسم خدا اسناد داده شد. آیه 78 یعنی پایان سوره الرحمن است، تبارک اسم ربک. خب پس یه جا این تبارکه به الذی بیده الملک مستند است، یک جا این تبارکه به اسم الذی بیده الملک مستند است. این دو نمونه، یکی مسئله علم بود، یکی مسئله تبارک. نمونه سوم مسئله ذوالجلال است. در سوره مبارکه الرحمن آیه 27 این است که و یبقى وجه ربک ذوالجلال والاکرام، که این ذوالجلال مال وجه است، نه اینکه از سنخ نعت مقطوع باشد که مال رب باشد، یعنی هو ذوالجلال، بلکه ذوالجلال مال وجه است. و یبقى وجه ربک، که این وجه ذوالجلال والاکرام است. همین ذوالجلال والاکرام که در آیه 27 وصف وجه قرار گرفت، در پایان سوره مبارکه الرحمن یعنی آیه 78 مال رب قرار گرفت. در پایان سوره الرحمن آمده است تبارک اسم ربک ذل جلال و اکرام. اینجا این ذل جلال مال رب شد، اونجا ذل جلال مال وجه رب شد. بنابراین گاهی به لحاظ ذات است، گاهی به لحاظ وصف، منتها این اسم مشترک است. اما یه سؤال خوبی شد که ذات اقدس اله برای موسی کلیم تجلی کرده است. در بحث دیروز روشن شد که راه برهان واضحه و ما هم به برهان مکلفیم، ما به برهان و دلیل و استدلال مکلفیم و خدا را به خوبی میتوانیم بشناسیم به اندازه که مقدور ماست و از ما خواستن، حالا بعضی بیشتر بعضی کمتر، ولی بالاخره خدا کاملا قابل شناخت است، همون را هم عبادت میکنیم و همون را به عنوان رب میپرستیم. اما از ما عرفان نخواستن، یعنی شهود، که خدا را مشاهده میکنیم. مستحضرید که علم به دو قسم تقسیم شد دیگر، یه علم شهودی است، یه علم حصولی. اون کسی که مثلا بیمار است، درد میکشد، این درد را کاملا مشاهده میکنه. وقتی به سراغ طبیب میرود، طبیب درد او را با علم حصولی میفهمد. این که فریادش بلند است چون درد دارد، این درد را با علم حصولی که نمیفهمد. که وقتی خوب شد میگه من درد دندان داشتم یا درد دل داشتم، قلبم درد میکرد، اینا علم حصولی است که الان فقط مفهوم پیششه. اما وقتی که مینالد دیگه درد دارد، دیگه درد را مشاهده میکند، مییابد، نه بفهمد. او را میگن علم حضوری. اگر کسی بخواهد ذات اقدس اله را اینجور مشاهده بکند به علم شهودی، مستحیل مستحیل است. چرا؟ چون او ذاتی است بسیط، یک نامتناهی است. دو، کجا او را میخواد مشاهده کند؟ او که بعض ندارد تا بگد من به اندازه خودم این آب دریا را میکشم، که بعض ندارد، کلش هم که نامتناهی است. یه حقیقتی که بسیط نامتناهی باشد عرفان پذیر نیست. و تمام مسائل کشف شهود به اسمای او برمیگرده، به وجه او برمیگرده، به جمال و جلال او برمیگرده. این دعای نورانی سحر از همین قبیل است. من سؤال میکنم به اسم تو، به وجه تو، به جمال تو، به جلال تو، به عزت تو، اینا همه به اسمای الهی برمیگرده. اینا رو میشه مشاهده کرد. اینا را اگه کسی اهل کشف و شهود باشد، موسی کلیم باشد یا اون حالت دست بدهد، بله اینها را میتوان مشاهده کرد. اما اینکه ذات اقدس اله برای اشیا تجلی میکند چگونه است؟ او یه اسم اعظمی دارد که اول با اسم اعظم ظهور بکند که تمام گذشته و آینده با او هر کدام سر جا خودشون مشهودند. این که به رحمت کلتی وسعت کل شهی که در دعای نورانی کمیل است، یا خود قرآن فرمود و رحمتی وسعت کل شهی، رحمت رحمانی است. با این رحمت رحمانی ذات اقدس الله اول تجلی میکند، بعد در کنی میشه اسم اعظم، در سایه این تجلی اسامی دیگر، مثلا خالق هست، بعد رازق هست، بعد شافی هست. شما وقتی این اسماء الهی رو بررسی میکنید، شفا یه نحوه روزی است که خدا سلامت را به بهبودی را به این بیمار عطا میکند. این شفا زیر مجموعه رازق است که خدا رازق است، گاهی سلامت عطا میکند، گاهی امنیت عطا میکند، گاهی امانت میکند، گاهی علم عطا میکند، گاهی کمال عطا میکند، گاهی فتح و پیروزی عطا میکند. این رازق است. رازق زیر پوشش خالق است، چون همه اینها به خلقت برمیگردد. خالق زیر پوشش رحمت رحمانیه ذات اقدس اله است. این اسما را برای همین گذاشتن. تو دعای سماد هست، دعای کمیل هست، و اسمای شلتی ملت ارکان کل شی، این اسما بعضی عظیم و بعضی اعظم. اون اسم اعظم اولین تجلی ذات اقدس اله هست. اگر گفتن اهل بیت علیهم السلام مظهر اسم اعظم یا اول ما خلق الله نور النبی، اونجا از یک منظر این نورانیت اهل بیت میشه همون رحمت رحمانیه به مانند آن. غرض اینه که این درجات محفوظ است. اما شهود اگر کسی بخواهد بکند، بله اسماء الهی رو میتوند شهود بکند. اسماء الهی لفظ نیست، این لفظ الله نیست که مثلا کسی اسم اعظم بلد باشه با این لفظ بشه مشکل رو حل بکنه. مفهوم ذهنی نیست تا کسی با مفهوم ذهنی بتواند یه مرده را زنده بکند. فلون کس اسم اعظم دارش با طرفت العینی از مکه به مدینه رفت، با یه مفهوم ذهنی، با یه صورت ذهنی کسی تیل عرض داشته باشد بیمار رو شفا بدهد، اینا نیست. اون حقیقت خارجی است که اگه کسی او رو در یابد و مظهر او بشود، بله خیلی کار از او ساخته است. اگر پیغمبر باشد معجزه در میاره، و اگر امام باشد کرامت در میاره و مانند آن. در اینجا غرض این که تبارک از همین قبیل است که تبارک است مربک. البته درجات تبارک هم ممکنه فرق داشته باشد. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، بنابراین کارهای پربرکت از اوست. گاهی میبینید یه وقت هیچ کسی هیچ توقع ندارد که مثلا از یه خانواده ضعیفی فلون بیماری را فلون دانشجو کشف بکند، یا فلون مطلب عمیق را فلون طلبه کشف بکند. ما نمیدونیم اسرار چیه، پدر چی بود، جد چی بود. این خضر راه همیشه هست. وقتی وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه به خضر عرض کرد که ما هر دو مسافر بودیم، اینجا هم که مسافرخونه نداره، اینا هم که حاضر نشدن ما رو به عنوان مهمان قبول کنن، اومد شما دستور میدیم ما دو نفر کارگری کنیم این دیوار مخرور بچینیم، این رازش چیه؟ همون رازش اینه: و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته و کنز لهما و کان ابوهما صالحا. این دیوار مال دو تا بچه یتیم بود، زیرش گنج بود، پدرشون آدم صالحی بود. ما اومدیم این دیوار رو بچینیم که بعد اینا بزرگ شدن بی سرمایه نباشن. خضر راه همیشه هست، برای همه هم هست. حالا ما کی صلاح را به دست آوردیم که خضر راه به بچه هایمون نرسد؟ از اون طرف هم در سوره مبارکه نساء هست، همون اونا که بیرحمانه مثل آل سعود تلاش و کوشش میکنن، چه صهیونیست چه استکبار، اینا بدون عواقب تلخی در پیش دارن. ولی یخشی الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم، بالاخره یتیم های اینا هم مشکل پیش میاد. این تصریح کرد دیگر تو سوره نساء. و او با ایتام دیگران و فقرهای دیگران شما کنار بیایید. این طور نیست که بگید بی تفاوتیم، این طور نیست که آره یمنی کشته شد یا یمنی گرسنه شد به ما چه. این نیست. خدا غریق رحمت کنی این کاشفالغطای بزرگ را. و بود اگر اسلام نبود و قرآن نبود و اهل بیت نبود، مسیحیتی هم روی زمین نبود. ولی که این تورات و انجیل تحریف شده با پیشرفت علم، کسی اینو قبول نداره که معاذ الله فلان پیامبر فلان کار رو کرده. قرآن آمده، اهل بیت آمدن، عیسی رو معرفی کردن، موسی رو معرفی کردن، مریم رو معرفی کردن، به عظمت اینها، به عصمت اینها، به اعجاز اینها، به کرامت اینها مردم رو آشنا کردن، مسیحیت رو نگه داشتن. این فرمایش بلند مرحوم کاشف الغطاس، کشفتهای بزرگ، پدر این آش محمد حسن که صاحب انوار الفقه هست. فرمود اینا آمدن دین رو رو زمین نگه داشتن، وگرنه اون تورات تحریف شده، اون انجیل تحریف شده که قابل موندن نبود با پیشرفت علم، اینا آمده این کار کرده. مرحوم کلینی از وجود مبارک امام نقل میکند که مسیح سلام الله علیه فرمود اتارکو لشفاء المجروح شریکون لجاره. یعنی امروز اگه کسی علیه آل سعود فریاد نکشد، شریک جرم آل سعود است. اینو اینا فرمودند. فرمودن یک کسی زخم خورده است، شما همینجور رها میکنی؟ بگید به من چه؟ اگر کسی زخم خورده ای را ببیند، گرسنه ای را ببیند، بگد به من چه؟ شریک جرم مجرم است. اینو کلینی نقل کرد از امام سلام الله علیه. اتارکو لشفاء المجروح شریکون لجاره. اینو کی گفته؟ مسیح سلام الله علیه گفت. خب همه اینها را قرآن تصدیق کرده دیگر. در سوره نساء که فرمود بل یخشى الذین لو ترکوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علیهم، شما اگر چنانچه به ایتام دیگران بد رفتاری کردید، برای ایتام شما همین مسئله هست. خب از این شفافتر، از این روشنتر بیان بکنند میشه تبیان بکنه شای دیگر. و نه بیراه برید، نه راه کسی رو ببندی. این میشه تبارک الذی بیده الملک، اینجور دستور داده امام. و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. درست است موت به یک مناسبت مقدم بر حیات است، اما به تعبیر بعضی از بزرگان و اهل معرفت، ابتلا کنار حیات است. یه آدم زنده را امتحان میکنن. اگر بفرماید خلق الحیات والموت لیبلوکم، این هماهنگ نیست، چون ابتلا با موت سازگار نیست. مرده را کسی امتحان نمی کند که، زنده را امتحان می کند. لذا موت را قبل ذکر فرمود، حیات را بعد. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این احسنه هم به معنای عطا فعل الحسن است، هم به معنای زیباتر است. یعنی تو فضاها ما رو نمیخوان امتحان کنم که کی بده کی خوبه. فرض بر این است که همه باید خوب باشی، منتها امتحان میکنن که کی نخبه تره. سخن در این نیست که کی بده کی خوبه، سخن در این است که همه باید خوب باشیم، اما امتحان میکنن که کی خوب تره. البته احسن هم یعنی افعال تفضیل است، هم احسن یعنی عطا فعلا حسن. و هو العزیز الغفور الذی خلق سبع طبقات طباقا. اگر طباق به معنی دوائر محیط بعضی ها با بعض باشند، با حرفی که اقدمین نه قدما، اقدمین در مسائل سپهر شناسی گفتن تام است. اونا سخن از فلک و آسمان و پوست پیازی و اینا نبودن. اونا دیروز برسون رسید که اونا سپهر شناسی را تو فن ریاضی ذکر میکردن، نه فن طبیعی. سخن از فلک و جرم و جسم و اینا نبود. تا شبهه چگونه حضرت خلق التیام میکرد، معراج میرفت، این حرفا مطرح بشه، جسمی در کار نبود. این کراتیست و فضا معلق، مدارات بودن. این مدارات، این دائره های وهمی به صورت فلک به جرم در آمده. فرمود چند تا فایده برش ده کردن. یکی این که اینها زین نسما به زینت الکواکب که در آیه 5 همین سوره هست. یکی رجوع مند شیاطین است، یکی علامات و من نجم هم یهتدون است. الان هم تمام این مسافرت های رسمی فضا با همه این قطب و حرکت و ستاره و اینا مشخصه دیگه. اینکه رادیویی هواپیما رو اینجا روشن میکنه، به فاصله طولانی در غرب پیاده میشه، مثل که شما رادیو روشن کردید 2 ساعت داره میخونه. حالا او یه نگاه کوتاهی هم داره خلبان. این به برکت همون راهنمایی قطب داره حرکت میکنه، کجا قطبه، کجا جنوبه، کجا شماله، درجه انحراف کجاست. این فقط اگر از غرب به شرق یا از شرق غرب برد بکنه، این پیچ رو میچشونه که ما میخوایم به فلان قسمت شرق حرکت کنیم، همونجا نشسته دیگه، کاری ندارد با این که. این مثل راننده نیست که مرتب بچرخونه، که این مثل رادیوس که روشن کرده حرکت میکنه. این به برکت راهنمایی قطب دیگه، ستاره است دیگه، جنوب و شمال است دیگه، این نظم دیگه. فرمود این کار کردیم ما ترافی خلق رحمان من تفاوت. فرمود شما ده ها بار بگردید یه جای خالی نمیرید، ما یه اختلاف داریم، یه مخالفت داریم، یه تفاوت. مخالفت 100% بده، اختلاف هم 50% بده، تفاوت هم که کلن ویران است. فرمود این نظمی که شما بینید اینا یه اختلاف محمود و ممدوح هست، یه اختلاف نیست که با هم اختلاف داشته باشن. اختلاف به معنای تضاد نیست، اختلاف که بدست به معنی تضاد و ناسازگاری است. اختلافی که در قرآن آمده یعنی یکی جانشین دیگری میشه. فرمود شب و روز مختلفن، یکبر اللیل النهار و یکبر النهار یورج اللیل فی النهار یورج النهار فی اللیل و اختلاف اللیل و النهار، یعنی یکی خلف دیگری میاد. اگه همیشه شب باشه زندگی ممکن نیست، همیشه روز باشه زندگی ممکن نیست. فرمود ما روز را یا شب را خلفتن لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا جانشین رو قرار دادیم. بعضی از کارها را در شب، بعضی از کارها در روز، شب برای استراحت، روز برای کار. در روایات ما هست اگه کسی کسب را به شب اختصاص بدهد، حق چشم را ادا نکند، کار او حرام است. این کلمه حرام رو تو روایات آمده دیگه. این سبک اسلامی ما چیه؟ سبک اسلامی ما اینه که صبح بخوابن تا ساعت 10، از اونجا بیان مغازه رو باز کنن، شبها این همه بیهجابی ها و بدهجابی ها و بدرفتاری ها و سر بشه، این میشه مغازه اسلامی؟ اصلا شب برای کار نیست. شما روایات کسب شب رو نگاه کنید، فرمود اگه کسی حق چشم را ادا نکند کسبش حرامه. حرامه یعنی برخی خدا محروم میکنند، حالا حرمت تکلیفی ندارد. فرمود این شب خلیفه روزه، روز خلیفه شبه، مختلف ملائکان یعنی یده میرن یده میان. این اختلاف رحمت، یعنی یک کسی جانشین دیگری، دیگری بیاد کاری را انجام بده. اما تفاوت یعنی این رشته که شما هست یه حلقش فوت بشه. فرمود در کل نظام یه همین چیزی ما نداریم. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، فاته یفوتو اون میشه تفاوت، یعنی مثل اعداد ریاضی. این رهبران حکمت متعالیه را خدا رحمت کند. یه وقتی ابو ریحان بیرونی از اون نقل شده است که نظم عالم به قدری است که اگر آسمان زمین به صدا در بیان میشه موسیقی از بس منظمه. این از اون نقل شده. اما اونی که تو حکمت متعالیه است این است که جهان مثل حلقات ریاضیه. اگر کسی عدد 5 را بین 4 و 6 برداره تو دستش میمونه، حالا چه به صورت اختلاس چه به صورت نجومی، بالاخره یه روز رسوا میشه. فرمود عالم مثل ریاضیات منظم است، حق هر کسی در جای خودش باید باشه. اگر کسی این عدد 5 را بین 4 و 6 برداره، این کجا میخواد بذاره؟ هر عددی جا خاص خودش داره دیگه. این بالاخره تو دستش میمونه، رسوا میشه، حالا یا 2 روز یا 2 سال. این رو حکمت متعالیه ثابت کرده که حلقات جهان مثل عدد ریاضی است. فرمود هیچی فوت نشده، هیچی از جاش کنده نشده، هر چیزی سر جا خودشه. میگه نه 2 بار 3 بار 4 بار 100 بار مطالعه کن، بالاخره خسته میشی. بخوای یه جای بی نظمی پیدا کنی خسته میشی. عالم جای بی نظمی نیست، هر چیزی سر جاش هست. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، میگی نه ینقلب الیک البصر، خاصه 1 حسیر با سین 2 یعنی خسته و وامونده. 2 تا خطر را ذکر کرد. به سگی که خیلی تلاش و کوشش میکنه چیزی بهش نمیدن میگن اخسه، به جهنمی ها میگن اخسه، بخسه او حرف نزنی. محصور با سین یعنی خسته شده و با مونده. غیر